السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته، امینا علی غیبه و رحمتا للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق ترک گناه رو عنایت بفرماید. بحثمون در خطبه اول پیرامون سنت‌های الهی بود. آخرین سنتی رو که بحث کردیم و نیاز به توضیح و تکمیل دارد، بحث استدراج بود. گفتیم یکی از سنت‌های خدا و روش‌های خداوند متعال این است که بعضی‌ها را که از حد گذراندن، قابلیت هدایت را از دست دادن، در استدراج قرار می‌ده. آیات قرآن رو و روایاتی که در این زمینه است بعضش رو خوندیم و گفتیم معنای استدراج اینه که خداوند این آدم ها رو رها میکنه. اگر گناهی هم انجام بدن، نه این که به اونها گوشمالی نمیده و نقمت نمیده، بلکه در مقابل گناهی کردن بهشون نعمت هم اضافه میکنه و اونها رو در حال غفلت قرار میده. این معنای استدراج بود. روایت از امام صادق علیه السلام خوندیم. یه روایت دیگه هم در همین زمینه من عرض بکنم و توضیحی و تکمله‌ای در این بحث داشته باشیم. از امام صادق پرسیدن استدراج چیه؟ فقال هو العبد یذنب الذنب فیملا له. استدراج اینه که بنده‌ای گناه میکنه، خداوند بهش مهلت میده. فیملا له یعنی مهلت بهش میده. و یجدد الله انها نعم. مهلت که میده هیچ، بلکه نعمتها را هم براش تجدید میکنه، نعمت باز بهش میده، بیشتر بهش میده. فیلهیه من الاستغفار من الذنوب. غفلت میکنه دیگه، مشغول نعمت ها میشه و غفلت از استغفار و برگشته به سوی خدا میکنه. این معنای استدراج. توضیح مطلب این که خداوند متعال گناهکاران رو خوب در روز قیامت وعده داده و وعید داده، اونایی که کار خوب انجام بدن جزای خیر بهشون میده، اونایی که کار خلاف انجام دادن عذابشون میکنه. این مربوط به قیامته. اما در دنیا با آدمای خوب و آدمای بد چه کار میکنه؟ هیچ فرقی نمیذاره بین اون گناهکار و بین اطاعت کننده یا فرق میذاره. نه، در دنیا هم با آدم گناهکار عذاب میکنه، منتها عذاب دنیایی دو جوره، حالا به تعبیر من، یکی عذاب نرمه، عذاب نرم، یکی هم عذاب شدید. عذاب نرم یعنی چه؟ یعنی طرف خودش نمیفهمه که تو عذابه، اینقدر این عذاب نرمه که خودش هم نمیفهمه. این عذاب نرم همون استدراجه، یعنی گناه میکنه، خدا نعمت بهش میده، مهلت بهش میده، زمان بهش میده، که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و مبتلی الله احدن به مثل الاملاء له، هیچ کس و خداوند مثل این کسی که مهلت بهش میده عذابش نمیکنه، اما خودش نمیدونه که عذابه، چون عذاب نرم، توطئه نرم شنیدید؟ این عذاب نرم، اینم توطئه است، مکر خداست. و مکرو و مکر الله، این مکر خداست. خیال میکنی که خدا دوستت داره و آنو که نمیدونی در یک حالت استدراج قرار گرفتی که گناهت زیاد بشه و بعد به حسابت برسه. یه وقتم عذاب غیر نرم خداوند میکنه، وقتی یک جمعی واقعا همشون خلافکاری انجام دادن، اینا رو عذابشون میکنه. در طول تاریخ خداوند متعال خیلی ها رو، مثل بنی اسرائیل رو، مثل فرعونیان رو، مثل اصحاب و قوم حضرت نوح رو غرق کرد، تو دریا غرق کرد، بادهای مخالف اومد همه رو از بین برد، اصحاب لوط رو زیر خاک کرد از بس شن و ریگ به سرشون ریخته شد، و بسیاری از قوم و اقوامی که اینا رو عذاب داغشون کرد تو همین دنیا. حالا عذاب آخرت در جای خودشه، تو دنیا دو جور عذاب. نعمتهای خدا هم که به انسانهای مؤمن میده همینجوره، گاهی نعمتهای نعمت واضحه، خب نعمت، اما گاهی گوشمالی میده، اما این گوشمالی نعمته، خودش نمیفهمه. گاهی یک کارای سختی رو خداوند با آدم تحمیل میکنه، دستور میده، آدم خیال میکنه خیلی سخته، اما خداوند باید متوجه نیستی، نعمته برای کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگ با دشمن برای شما نوشته شده ولی براتون سخت، خوشتون میاد جنگ نباشه، خوشتون میاد راحت باشید، تن پروری بکنید، ولی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا شما چیزایی رو دوست دارید ولی شر براتون، چیزایی رو دوست ندارید خیر براتون. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. پس نعمت ها یه وقت نعمت واضحه، یه وقت نعمت مخفیه، نعمتی است که خیال میکنی نعمت نیست ولی نعمت. به شمای مؤمن مهلت نمیده و اگر یه خلافی کردی جور نیست باز نعمت بد بده، یه گوشمالی بد میده، یه نعمت بد میده، یه بیدار باش بد میده. خب حالا اینجا یه سؤاله که پس بنابراین آدم گناه بکنه که برسه دیگه اون تو حد بعدش، بیشتر دنیاش خوبه. ممکنه کسی بگه پس گناه بکنیم تا دنیامون خوب باشه، حالا تا آخرت. خب مؤمن که این فکر رو نمی کنه، حساب آخرت چم هر. اما تو دنیا هم این نیست که حتما باید وضع مالی بد بشه اگر مؤمن باشی، نه، مؤمن اگر باشی اینجور نی، اگر خلاف نکنی گوشمالی نداری، همش نعمت بد میده خود. اصلا استدراج برای کسانی است که خلاف میکنن و شکر خدا رو انجام نمیدن در مقابل نعمت ها، اما اگه شکر خدا رو انجام بدی هم وضع دنیات خوب میشه هم وضع آخرتت خوب میشه، هر دوشو میتونی داشته باشی. ولذا توجه بکنید بعضی از روایات استدلالی رو. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اذا رأیت ربک یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. اگر دیدی خداوند نعمت رو پشت سر هم برات میفرسته با حالی که تو هم گناه بکنی، یعنی اصلا شکر خدا رو انجام نمیدی، این حسابی توشه، اینجا بهتر. اگر بخوایم بفهمیم اصلا، حالا یک کسی میگه من میخوام ببینم این نعمتایی که خدا من اصلا من تو استدراجم یا نه تو استدراج نیستم، ببین نعمتایی رو که خدا بهت میده شکر نعمت رو انجام میدی یا نه اصلا شکرم انجام نمیدی و در این حال نعمت بهت میدی. حالا شکر من میگم یعنی چی؟ اگر شکر خدا رو انجام نمیدی و در این حال نعمت پشتر نعمت برات میاد، بدان که در استدراج، بدان خدا راحت کرد. اما اگر شکر نعمت رو انجام بدی نه. یه شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت یا نه رسول الله، من از خدا خونه خواستم خدا بهم داد، بچه خواستم بچه بهم داد، مال خواستم مال بهم داد، هرچی از خدا خواستم بهم داده، و من میترسم که جزو مستدرجین باشم، یعنی میترسم من تو استدراج افتادم، خدای نعمت پشتر هم نعمت بهم میده، هرچی خواستم بهم داده. خوب دقت کنید، حضرت فرمودن اما مع الشکر فلا، یا تعبیری داره و اما مع الحمد فلا، نه اگر نعمت خدا هم پشت سر هم برات بیاد اما تو آدم شاکر نعمت خدا هستی، نه این استدراج نیست. نیست که مؤمن در دنیا حتما باید وضعش بد باشه، نه، مؤمن خوب هم دنیا رو داره و هم آخر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی آخرته حسنه. اگر خدا نمیداد که ما نمیخواستیم که خداوند به ما میگه اینجوری دعا بکنن مؤمنین که خدا یا هم تو دنیا به من حسنه بده هم تو آخرت. حسنه دنیا یعنی مال خوب، مال حلال. پس میشه آدم هم دنیای خوب داشته باشه هم آخرت، اما به شرط این که شکر نعمت خدا رو انجام بده. حالا شکر چیه؟ ممکنه کسی میگه خیلی راحته، خوب هرچی نعمت خدا به ما داد ما یه الحمدلله میگیم، یه خدا یا شکر میگیم، کارشو حل میکنیم دیگه. نه، شکر اینا نیست. ببینید اگر یه کسی کمک بکنه به شما، مثلا نیاز به پولی داشته باشید، گرفتاری، میری پلو کسی میگی میخوام قرض ازت بگیرم، میگه چقدر میخوای؟ فلان قد. میگه اصلا قرض میخوای، پول مال تو، این بهت میدم همینطور بلا عوض. خب تشکر از این آدم دو جوره، یکی این که بگی خیلی ممنون متشکر، یکی این که اگر این آدم بهت گفت که خب این پولو بهت میدم شما یه پنجمشو بده به فلانی، پولو همشو بلا عوض بهت دادم اما یه پنجمشو بده به فلانی، بگی چشم اما ندی، این شکرگزاریه. بهت میگن بی انصاف، آخه همه این مبلغی که میخواستی بهت داد، اینقدرشو گفت به کس دیگه بده، چرا نمیدی؟ اینو نمیگن شکرگزاری با الحمدلله و متشکرم، نی کمک بهت میکنه که من که مالی که وزنم خوب میشه، اما میگه فلان کارو نکن یا فلان کارو بکن، با یک کاری میگه برا من بکن، این کارو ما نکن، بگیری بخوری گوشم به حرف اون ندی، اینو شکرگزاری نمیگه. ولذا شکر خدا ساده نیست، اصلا کار مهم آدم همون تشکره. ده ها مورد خداوند در قرآن میفرماید این بندگان اکثرشون شکر گذار نیستن. شکر گذار نیستن یعنی الحمدلله و خدایا متشکرم، و نمیگن نه، یعنی نمیفهمه نعمت از منه، نمیدونه که در مقابل این نعمت باید چیکار بکنه. من چند تا روایت راجع به شکر خدمتتون عرض بکنم. امام صادق میفرماید شکر و نعمه اجتناب المحارم. در یه جا میفرماید شکر و نعمت اینه که حرام انجام ندی، یعنی خلاف اون کسی که نعمت بداده انجام ندی، دیگه دستوری داده گفته این کارو نکن نکنی، این یه نوع شکر. در روایت دیگری میفرماید من انعم الله به نعمت فعرفها به قلبه فقط ادا شکرها. اگر خدا به کسی نعمت بده و بفهمه که این نعمت مال خداست، این همون شکر ادا کرد. میگید خب اینو میگیم، نه بفهمه که از خداست، نه اینکه همینطور ساده بفهمه، یعنی واقعا بدونی اینی که داری این از زور و بازو خودت نیست، اگرم باشه زور و بازوت هم مال خداست، بدونی همش مال خداست. اصلا همینو بدونی که هرچی داری مال خداست، قطعا شکرش هم انجام میدی. پس یه معنای شکر خدا اینه که آدم حرام و مخالفت خدا انجام نده، یه معنای شکر خدا اینه که بفهمی که این از خداست. حالا جمع اینا در یه روایت من بخونم، اونم از امام صادق علیه السلام. خوب دقت کنید، میفرماید ادنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علة يتعلق القلب بها دون الله. کمترین مرحله تشکر از خدا و شکر خدا اینه که بدونی این نعمت که به تو رسیده، نعمت سلامت، نعمت مال، نعمت فرزند، نعمت زندگی، نعمت نفس کشیدن، این از خداست، هیچ که دیگه نیست. تو ذهنت نباشه که از خودت هم هست. این خیلی خداوند از این معنا بهش برمخوره، برمخوره برای اینکه میدونه مؤمن نیست. بعضی ها رو به همین خاطرشون، حالا داستانهایی تو قرآن داره که عجیب زندگیشون رو زیر و رو کرده، به خاطر همین که فکر میاره خودم. در آیه از قرآن خداوند در سوره کهف میفرماید که پیغمبرم بهشون بگو اون دو نفر رفیقی که به یکیشون دو تا باغ دادم، دو تا باغ پر از درخت، حالا درخت انگور، اطرافشم درخت خرما، داخلشم کشاورزی، و چقدر این درخت ها اون سال میوه داد. به رفیقش خوب گوش بدید، حالا من دیگه قرآنشو نمیخونم، به رفیقش گفت من خیلی وضعم بهتر از توست، هم مال بیشتر از تو دارم، هم عدد کارمند و کارگر بیشتر از تو دارم. خب بعد خداوند فرماید فدخل جنته، رفت تو باغش قدم میزد با یه تبختری، گفت من فکر نمیکنم، با خودش گفت من فکر نمیکنم این باغ نابود بشه، چون توش خداوند فرماد ما نهرای آب از زمین جوشوندیم براش، گمان نمیکنم این باغ هیچ وقت نابود بشه. و بعد گفت من که باورم نمیاد خدا قیامتی داشته باشه، اگرم، اینا ترجمه قرآن من میگم، اگرم برفض داشته باشه اونجا معلوم نیست چیزی بهتر از این باغ به من بده. حالا میگن بهشت و اینا، بعضی باغ من معلوم نیست باشه. رفیقش بهش گفت که کفر ورزیدی به خدایی که این همه نعمت به تو داده، بهتر نبود وقتی وارد باغت میشی به جای این فکرای غلط میگفتی که ما شاء الله لا قوة الا بالله، هرچی خدا بخواد میده، هیچ قدرتی بالای قدرت خدا نیست، این بهتر نبود میگفتی؟ به جای این حرفای نامربوطی که زدی که من به قیامت اعتقاد ندارم، قیامتم اگر باشه معلوم نیست خدا جایی بهتر از این داشته باشه به من بده. تو فکر نمی کنی که اگر این رفیقش بهش بگو، تو فکر نمی کردی که حالا من عددم کمتر از تو باشه مثلا چی میشه؟ فکر نمی کنی که خدا عذابی بفرسته این درختات همش خشک بشه، آبی که داره می جوشه فرو بره و نتونی اصلا دیگه پیداش کنی، یه زلزله بشه شکاف بخوره زمین همش میره پایین؟ فکرار نمی کردی؟ خداوند فرمد فعوهی تبه، عذاب خدا احاطه کرد، این رو گرفت. فردای صبحش، حالا فرداش یا چند روز بعدش، ولی دیگه فردا میگه، اومد تو باغ بید همش نابود، آب فرو رفت، درخت ها کنده شده، نخ اون داربس های انگور همه ریخته رو زمین. یقلب و کفای، دستشو زیر و رو میکرد از مخارجی که برای این باغ کرده. خطر اینو داره که تو باورت نیاد که نه از خداست، خیال کنی خودت کسی هستی. فرو میبره، عذاب سخت دنیایش اینه، بلعم با اورا رو فرو میبره. اون شخصی که با اون همه اموال خداوند میفرماد اصلا انقدر بود که شترانی باید کلید انبارشون بارو کنن، یه دفعه زمین دهن وای کرد همشون رفتن، با اموالش رفت تو زمین. پس اولین پایه شکر اینه که بدون این نعمت از خداست. اینو آدم به خودش تلقین باید بکنه که این از خداست، از زور بازو خودت نیست. از حالا خودت چیزی نداری، زور بازو دم مال خداست، فکرت هم مال خداست، پس همش مال خداست. این اولشه. و رضا به ما اعطا، هرچی هم خدا بدهد همون راضی باش دیگه. اگه راضی نباشی بگی این چیه به من دادی، این خودش یه ناشکریه. ببین همون مثالی که زدن، رفتی از یک کسی پول گرفتی، مثلا 50 میلیون میخواستی، 40 میلیون بدادی، بگی اینم پول شد دادی به من، بی انصاف، کم نیست که بداده، این ناشکریه. تو که چیزی نداشتی، هرچی داری خدا داده، بگی این کمه یعنی چی؟ این پایه دوم و پایه مهم، بالاتر از همه شکر اینه. و الا تأثیه به نعمته و تو خالفه به شیء من امره و نهیه. شکر اینه که با نعمت خدا نافرمانی خدا رو نکنی و هیچ امر و نهی خدا رو مخالفت نکنی به سبب نعمتش. یعنی با نعمت خدا مخالفت خدا رو نکنی. خداوند مالی رو بد داده، گفته اینو در راه شرب خم مصرف نکن، در رابطه با هروئین مصرف نکن، در رابطه با ظلم به مردم مصرف نکن، مصرف بکنی. این شکره. بدن سالم بد داده که زیر بغل دیگران رو بگیری، تو سر کسی ندن. اینا بنابراین شکر چیز خیلی ساده ای نیست. اصلا همه محتوای ایمان یک مؤمن همون شکرگزاریه برای خداست. وقت اگر شکر خدا رو بکنی که از چیزی کم نمیکنه. بگی به کفار فقط دیده، نه لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر خدا رو به جا بیارید من زیادم میکنم، اون یه قرآن دیگه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اما اگه کفران نعمت کردید وقتی که عذاب ما شدید است. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده بدانیم اون چه داریم از ناحیه خداست و بدانیم که باید نعمتهای خدا رو در راه خدا مصرف کنیم نه علیه خدا. خدایا به عظمت قرآن به همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.